چی میشد اگه بهتون میگفتم همون مغز متفکری که سالها آیفون و ویژن پرو اپل رو طراحی کرده، خب همین الان چمدونهاش رو بسته تا بره توی استارتاپ روی یه سخت افزار مخفیانه یه هوش مصنوعی کار کنه؟
آره، این دقیقا از اون خبراییه که نشون میده نقشه قدرت تو دنیای تکنولوژی داره کلن از نو کشیده میشه.
دقیقا، امروز شنبه 27 ژوئن 2026 من داشتم با قهوه صبحگاهیم خبرنامه تکین مورنینگ رو میخوندم و راستش تیترها اولش خیلی بی ربط به نظر میرسیدن.
از هوش مصنوعی و گیمینگ گرفته تا فضا و حتی کریپتو، ولی وقتی با دقت بهشون نگاه میکنی همشون دارن یه داستان واحد رو فریاد میزنن.
100%. و هدف ما تو کاوش امروز این نیست که فقط خبرها رو براتون روخونی کنیم. ما میخوایم این نقطه های پنهان رو به هم وصل کنیم تا شما میدونی برای تغییرات عجیب هفته پیش رو کاملا مسلح و آماده باشید.
ببین، وقتی تمام این گزارش ها رو کنار هم میذاریم یه تم خیلی واضح، یه جور داروینیزم بیرحمانه تو اقتصاد دیجیتال خودشونشون میده.
یه داروینیسم یعنی همون بقای تطبیق پذیرترین ها؟
آره دقیقا، شرکت هایی که انعطاف پذیرن دارن اوج میگیرن و غولایی که چسبیدن به مدل های قدیمی و افتخارات گذشتهشون خب دارن خیلی سریع بازی رو میبازن.
راستش برای شروع بررسی این تغییرات هیچ نقطه‌ای بهتر از بزرگترین رونمای امروز نیست. بالاخره اوپن ای آی از خانواده جدید مدل‌های زبانی خودش یعنی سری GPT 5.6 پرده برداری کرد.
و نکته جالبش اینه که دیگه خبری از یه مدل واحد نیست. ما با یه خانواده 3 نفره طرفیم: لونا، ترا و سولو.
آره، لونا که خب برای کارهای روزمره است، سری و ارزون. ترا همون نسخه تجاریه که هزینش دقیقاً نصف نسخه قبلی یعنی 5.5. اما چیزی که منو شوکه کرد مدل سول بود،
همون مدلی که برای پیچیده ترین مسائل علمی و امنیت ملی توسعه پیدا کرده.
دقیقاً. ولی بخش عجیب گزارش اینه که دولت آمریکا مستقیماً مداخله کرده، از اوپن ای آی خواستن که مدل سول رو فقط یعنی فقط به یه گروه 20 نفر از شرکت‌های مورد تاییدشون بدن.
یه محدودیت دسترسی خیلی سفت و سخت.
خب سوالم اینه که اگه این مدل اونقدر قدرتمند یا حتی خطرناکه که دولت باید بیاد وسط، اصلا چرا باید به همین 20 تا شریک هم دسترسی بدن؟ این یه جور بازی با آتش نیست؟
ببین، راستش این مداخله دولت بیشتر از اینکه یه ترمز اضطراری باشه، یه تست استرس تو محیط واقعیه. ما دیگه با یه چتبات ساده طرف نیستیم.
منظورت اینه که از فاز نرم افزار عادی خارج شده؟
100%. وقتی یه هوش مصنوعی میتونه کدای بانکی رو تحلیل کنه یا ساختار داروهای جدید رو شبیه سازی کنه، این دیگه یه زیرساخت حیاتیه. فرض کن یه راکتور هسته‌ای جدید ساختی.
خب مسلماً همون روز اول وصلش نمی‌کنم به شبکه برق شهر.
آفرین، دقیقاً. این 20 تا شریک اولیه که شامل آژانس‌های دولتی و آزمایشگاه ملی میشن، نقش همون محیط ایزوله رو دارن. سولویز تحت شدیدترین فشارها قرار میگیره تا باگای امنیتیش پیدا بشه.
یه جورایی مثل یه دوره قرنطینه. ولی خب در مورد لونا و ترا چی؟ این تقسیم بندی سگانه چه معنی میده؟
این یعنی پایان دوران یک سایز برای همه. اوپن ای آی داره دقیقا همون کاری رو میکنه که آمازون با سرویس های ابری خودش کرد.
آها، یعنی استارتاپ ها رو مجبور نمیکنه پول یه مدل غول پیکر رو بدن وقتی فقط چند خط کد ساده میخوان؟
درسته. اینطوری هوش مصنوعی از نظر اقتصادی کاملا توجیه پذیر میشه.
خب حالا که حرف از توجیه اقتصادی شد، اینو ما رو میبره سمت یه چالش بزرگتر. برای اجرای این مدل‌های سنگین مخصوصا ترا و سول به سخت افزارهای وحشتناکی نیازه
که تا همین الان تنها جواب برای این نیاز تراشه‌های انویدیا بود.
آره، ولی گزارش امروز یه بمب خبری داشت. اوپن ای آی با همکاری برادکام از تراشه اختصاصی خودش به اسم هالوپینو رونمایی کرده.
هالوپینو اسم تندی هم براش انتخاب کردن. و قرار اواخر 2026 وارد دیتا سنترها بشه.
دقیقاً و ادعا میکنن مصرف انرژیش نسبت به تراشه‌های H100 انویدیا 3-4 برابر بهینه‌تره. ولی یه نکته خیلی ریز تو گزارش بود که منو به شک انداخت.
چه نکته‌ای؟
اینکه هالوپینو فقط برای فاز اجرا یا همون اینفرنس طراحی شده، نه برای آموزش یا ترینینگ اولیه. خب مگه انویدیا هنوز کلید اصلی آموزش مدل‌ها رو تو دستش نداره؟ با این حساب واقعاً انحصارش تو خطره؟
راستش بله، به شدت تو خطره. دلیلش تو همون تفاوت بین آموزش و اجراست. ببین، فاز آموزش مثل این میمونه که یه نفر رو بفرستی دانشگاه پزشکی.
خب خیلی طولانیه و هزینه وحشتناکی هم داره.
دقیقاً، ولی فقط یک بار این هزینه رو میدی. انویدیا تو این بخش، یعنی همون دانشگاه پزشکی، فعلا بی رقیبه. اما فاز اجرا چی؟
میشه زمانی که دکتر فارغ التحصیل شده و داره مریض ویزیت میکنه؟
آفرین. یه مدل فقط یک بار آموزش میبینه، اما بعدش هر روز میلیاردها بار توسط کاربرا اجرا میشه. بخش اصلی هزینه های سرسام‌آور یه دیتا سنتر اعم از برق و استهلاک مال همین فاز اجراست.
اوه، پس هالوپینو دقیقاً رفته سراغ اون بخشی که هزینه های روزمره و سنگین رو میبلاه.
100%. مصرف برق رو تو این فاز به 1/4 میرسونه. و نکته ترسناکش برای انویدیا اینه که هالوپینو فقط برای مدل های اوپن ای آی نیست.
واقعاً؟ یعنی میتونن اینو به بقیه استارتاپ ها هم بفروشن یا اجاره بدن؟
درسته. اینطوری حاشیه سود اصلی انویدیا را هدف میگیرن. این یه تغییر مکانیزم کاملا اساسی تو اقتصاد محاسباتیه.
خب، ساختن همچین تراشه‌ای نیازمند یه سری مغزهای مهندسی خیلی خاصه و اینجاست که داستانامون به شکل عجیبی به هم گره میخورن.
آره، میدونم میخوای بری سراغ کدوم خبر. فرار مغزها از اپل.
دقیقاً. تو گزارش خوندیم که پال مید، نایب رئیس مهندسی سخت افزار اپل با 15 سال سابقه، کسی که رو آیفون، آیپد و ویژن پرو کار کرده، اپل رو ترک کرده تا بره مدیر بخش سخت افزار اوپن ای آی بشه.
و اون اولین نفر نیست. قبلاً جانی آیو، تانگ تان و ایوانز هنکی هم همین مسیر رو رفتن.
در کنار پول، به فرهنگ کاری به شدت انعطاف پذیر اوپن ای آی هم اشاره شده.
ببین، جذابیت مالی همیشه هست، ولی برای یه نابغه در سطح پاول مید مسئله فقط پول نیست، مسئله تاثیرگذاریه.
یعنی میگی ساختار اپل دیگه براشون جذاب نیست؟
به نظر میاد اپل تبدیل شده به یه باشگاه اشرافی خسته کننده که همه تو اتاقهای دربسته کار میکنن.
دقیقاً، تو اپل فرهنگ مخفی کاری خیلی شدیده. تیم باتری اصلا نمیدونه تیم نرم افزار داره چی کار میکنه. این روش برای گوشی هوشمند جواب میداد.
چون محصول نهایی یه جعبه سخت افزاری مشخص بود.
آره، اما تو دنیای هوش مصنوعی مرز بین نرم افزار و سخت افزار کلاً پاک شده. تو اوپن ای آی مهندس سخت افزار باید بغل دست کسی بشینه که داره مدل زبانی رو مینویسه.
که تراشه‌ای بسازن که کاملاً با همون نرم افزار مچ باشه. هوش مصنوعی دیگه فقط یه اپلیکیشن روی گوشی نیست، خودش پایه و اساس سخت افزاره. مدیرای اپل دارن از بوروکراسی فرار میکنن تا توی محیط استارتاپی سری نوآوری کنن.
این ناتوانی تو درک تغییر نیازها منو میبره سراغ یه اتفاق خیلی جالب تو دنیای گیمینگ. وقتی شرکت‌ها به جای تجربه کاربری فقط روی قدرت خام دستگاه زوم میکنن.
آره، آمار فروش سویچ دو نینتندو واقعا دیوانه کننده است.
5.9 میلیون واحد فروش تو آمریکا. اونم فقط تو 12 ماه اول. شده دومین کنسول پرفروش تاریخ بعد از گیم بوی ادوانس.
و جالبتر این که به تنهایی باعث شده کل هزینه کرد صنعت گیم تو ماه می 38% رشد کنه.
در حالی که سونی با پلی‌استیشن 5 بعد از یه افزایش قیمت 50 دلاری با سقوط آزاد 58% تو فروشش مواجه شد.
یه تضاد خیلی عجیب و معنادار.
دقیقاً. ولی یه چالش اینجا هست. مگه الان همه قولهای تکنولوژی دارن نمیرن سمت کلاود گیمینگ و بازی ابری؟ پس چرا نینتندو که اصرار داره رو ساخت یه دستگاه فیزیکی و قابل حمل، اینطوری بازار رو جارو میکنه؟ این یه جور شنا کردن خلاف جهت آب نیست؟
راستش نه، نینتندو نیاز واقعی رو فهمیده. ایده کلاود گیمینگ رو کاغذ عالیه، ولی بر پایه یه فرض خیلی شکننده بنا شده، اینکه تو همیشه به یه اینترنت بی‌نقص و پرسرعت وصلی.
که خب تو زندگی واقعی اصلا اینطوری نیست. یهو سوار مترو میشی و اینترنت قطع میشه.
دقیقاً. کاری که نینتندو کرد این بود که فهمید گیمر حاضر از گرافیک عجیب و غریب 4K بگذره ولی نمیخواد تجربهش قطع بشه.
آهان، یعنی میخواد تو خونه پای تلویزیون بازی رو شروع کنه، بعد دستگاه رو برداره و تو مترو همونو ادامه بده.
آره، بدون حتی یه میلی ثانیه تأخیر یا نیاز به لود شدن دوباره. سقوط سونی نشون داد که دیگه دوران فروختن کنسول فقط با تکیه بر ترافلاپس و قدرت سخت افزاری تموم شده.
مخصوصا وقتی 50 دلار هم میکشن رو قیمت. در واقع دارم به کاربر میگم پول بده برای دستگاهی که هیچ انعطافی به زندگی اضافه نمیکنه. نینتندو یه تجربه سیار رو فروخت.
100% پیروزی تجربه بر قدرت خام.
خب حالا بیا این مفهوم انعطاف پذیری و استفاده مجدد از سخت افزار رو در یه مقیاس خیلی بزرگتر نگاه کنیم. مثلا تو فضا.
تست استارشیپ اسپیس ایکس.
آره. امروز اسپیس ایکس ویدیویی از تست استاتیک فایر موتورهای نسخه 3 استارشیپ منتشر کرد. موتور شماره 142 رو 18.5 ثانیه با موفقیت تست کردم.
و برای اینکه شنونده‌ها بدونن این چقدر مهمه، اسپیس ایکس فقط تو همین نیمه اول 2026 بیشتر از 12 تا پرتاب موفق داشته.
یه آمار خیره کننده. و نکته اصلی اینه که استارشیپ کاملا قابل استفاده مجدده، هم بوسترش هم خود سفینه. ببین، برای درک این دیوانگی فرض کن یه بوئینگ 747 رو سوار میشه از لندن تا نیویورک.
خب
بعد تا مسافرا پیاده میشن، اون هواپیمای چند صد میلیون دلاری رو میندازن تو اقیانوس تا بسوزه و برای پرواز بعدی یه بوئینگ جدید میسازن.
این دقیقاً مدل سنتی راکت‌های فضایی بود. یه بار مصرف و به شدت گرون.
آره، ولی اسپیس ایکس داره خطوط هوای فضایی میسازه. این اقتصاد استفاده مجدد چطوری قراره همه چیز رو عوض کنه؟
وقتی مکانیسم استفاده مجدد کامل بشه، هزینه هر پرتاب از چند صد میلیون دلار سقوط میکنه به زیر 10 میلیون دلار.
زیر 10 میلیون دلار؟ این یعنی یه انقلاب تو لاجیستیک.
دقیقاً، این فقط صرفه‌جویی نیست، این خلق اقتصادهای جدیده. توریسم فضایی دیگه یه رویای لوکس نیست. استخراج معادن از سیارکا توجیه اقتصادی پیدا میکنه.
و البته پروژه‌های بزرگی مثل آرتمیس ناسا برای برگشتن به ماه یا حتی رفتن به مریخ.
آره، اون تست 18 ثانیه‌ای که گفتی فقط روشن شدن یه موتور نبود. نشون دهنده پایداری سیستم برای استفاده‌های مکرره. اسپیس ایکس عملاً داره یه جاده عوارضی خیلی ارزون به مدار زمین می‌سازه.
قبط از جاده عوارضی و خلق اقتصادهای جدید شد. کاهش هزینه ها مرزهای جدیدی رو باز میکنه. ولی نیازی نیست برای دیدن این اقتصادهای جدید حتما بریم فضا.
منظورت اقتصاد غیر متمرکز روی همین کره زمینه، درسته؟
دقیقاً. تو گزارش امروز میبینیم که بازار کریپتو داره برمیگرده. بیت کوین روی 60,000 دلار تثبیت شده. ولی داستان اصلی تو لایه‌های زیرینه.
آره، پلتفرم آوه 19% رشد کرده. ظاهراً به خاطر احتمال سرمایه‌گذاری 385 میلیون دلاری صرافی کراکن و البته برنامه بازخرید توکنش.
از طرف دیگه سولانا رو داریم که اونم 10% رشد قیمت داشته به خاطر حجم 2.5 میلیارد دلاری معاملات سهام توکنیزه شده. اما و این اما خیلی مهمه، یه هشدار بزرگ تو منابع هست.
همون سقوط TVL سولانا.
آره، ارزش کل قفل شده تو شبکه سولانا از 8 میلیارد دلار سقوط کرده به 6.2 میلیارد دلار. حجم معاملات صرافی غیر متمرکزش هم 23% ریخته. خب سوال من اینه، وقتی سرمایه داره خارج میشه، این رشد قیمت سولانا فقط یه حباب هیجانی نیست، در حالی که ایو داره ارزش واقعی خلق میکنه.
یعنی از سودش استفاده میکنه، توکنها رو میخره و از گردش خارج میکنه.
درسته. پس ارزش توکنهای دست کاربرا به صورت ارگانیک بالا میره. ولی داستان سولانا فرق داره. وقتی TVL یا همون ارزش قفل شده پایین میاد، یعنی نقدینگی و عمق بازار داره خشک میشه.
خب تو بازاری که نقدینگی پایینی داره، با یه خرید کوچیک هم میشه قیمت رو برد بالا، نه؟
دقیقاً. این یه رشد خیلی شکننده است که پایه بنیادی نداره. البته یادمون نره که اقتصاد کل هم همچنان فشار میاره. نرخ بهره بالا و قوانین سختگیرانه SEC ریسکای بزرگی برای سرمایه گذارا هستن. پس باید خیلی محتاط بود. خب چه مسیر پرفراز و نشیبی رو امروز طی کردیم؟ از لایه بندی هوش مصنوعی با مدل سولف و تراشه هالوپینو بگیر تا تغییر فرهنگ اپل و درس بزرگی که نینتندو به سونی داد.
و البته راکت‌های چند بار مصرف SpaceX و تفاوت ارزش واقعی با حباب تو بازار کریپتو.
واقعاً اگه بخوایم یه جنبندی کاربردی برای شما که دارید به همون گوش میدین داشته باشیم، داستان‌های امروز یه پیام خیلی روشن داشتن. تکنولوژی فقط یه ابزاره.
آره، مهارت‌ها و استراتژی‌هایی که 5 سال پیش عالی بودن امروز ممکنه کلن منسوخ شده باشن، همونطور که راکت‌های یک بار مصرف یا کنسول‌های گرون قیمتی رو تجربه کردن.
دقیقاً، پس چه برای سرمایه گذاری و چه مسیر شغلی، تنها راه اینه که کنجکاو و شدیداً انعطاف‌پذیر بمونید.
و راستش پیش از اینکه خدافظی کنیم میخوام یه فکر رو تو ذهنتون بکارم. یه ایده که وقتی این خبرها رو کنار هم میذاریم شکل میگیره.
چه ایده ای؟
ببینید، اوپن ای آی داره مدل‌های به شدت قدرتمندی مثل سال رو میسازه، از اون طرف تراشی اختصاصی هالوپینو رو طراحی کرده و حالا داره بهترین مدیرای سخت افزار دنیا از جمله خالق ویژن پرو رو استخدام میکنه.
اوه، میخوای بگی که؟
آره، اگه این نقطه ها رو به هم وصل کنیم، آیا ممکنه محصول بعدی اوپن ای آی اصلاً یه نرم افزار نباشه؟ آیا ممکنه یه دستگاه فیزیکی کاملاً هوشمند باشه که قرار جایگزین گوشی‌های هوشمند ما تو آینده بشه؟
واو، این چیزیه که قطعاً باید تو هفته آینده خیلی با دقت زیر نظر داشته باشیم. یه دستگاه سخت افزاری از هوش مصنوعی که میتونه کلاً قواعد بازی رو عوض کنه.
خب، از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودین ازتون ممنونیم. تا گفتگوی بعدی روی این سوال تأمل برانگیز فکر کنید و مثل همیشه انعطاف پذیر بمونید.